صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم به خیر. صبحانه با خبر اینجاست، پس ساعت 7 بامداده. هر کجای این کره خاکی زیبا که هستید و هر ساعتی از شبانه روز رو که پشت سر میگذارید و هر وعده غذایی رو که نشستید و میل میکنید، به تک تک شما از طرف تک تک ما و از صمیم قلب
سلام 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 همه گی سلام همه گی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
سلام گل به تو ای گل نشونه
سلام
از من یاره مهربونه رو دست دارم اندازه یکیونه
سلام از ماست. خوش آمدید به رادیو فردا، به خانه خودتون، خانه خانه شماست. ممنون که مثل همیشه سر وعدگاه بامدادی حاضر شدید و در این بامداد جمعه هم حاضر شدید که ساعت 7 صبح از خواب برخیزید و با رادیوی خودتون باشید. آدینه 18 فروردین ماه سال 1391 خورشیدی است و برابر است با ششم ماه آوریل سال 2012 میلادی. عزیزان خوشحالیم که با مایی. اسمش هست صبحانه با خبر. با خبر آغازش میکنیم. کیان معنوی همکارم اینجاست تا شما رو در جریان مشروع تازه ترین خبرها قرار بده. صبح خیر کیان.
صبح خیر خانم الله.
بشنویم تازه ترین خبرها رو. چیزی هست که بخوای در موردش اول با ما حرف بزنی؟
فکر میکنم مستقیما بریم سراغ خبرها، خیلی به اصطلاح بهتر خواهد بود.
مهمترین اتفاقاتی که افتاده شاید
به خاطر اینکه طبق شبهای طبق معمول موضوع ایران و سوریه در رأس خبرهاست.
اوکی، اصرار داریم بریم مستقیما سر خبرها. ممنونم.
با درود فراوان. کوفی انان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه گفت با وجودی که دولت سوریه ادعا می‌کند خروج نیروهای نظامی از شهرها را آغاز کرده، گزارش‌های تازه‌ای از تلفات نگران کننده در میان معترضان ارسال شده است. کوفی انان که روز پنجشنبه در تماسی ویدیویی از ژنو وضعیت موجود در سوریه را برای مجمع عمومی سازمان ملل توضیح می‌داد، همچنین از دولت بشار اسد خواست به قولی که در مورد خروج نیروهای نظامی از صحنه تا 20 فروردین ماه داده عمل کرده و شرایط را برای آتش بس فراهم آورد.
As the government implements its obligations, I will seek a commitment from the opposition.
آنان گفت در این صورت او تلاش می‌کند نیروهای مخالف را ترغیب کند تا بتوان به آتش بسی پایدار تحت نظارت سازمان ملل دست یافت. نماینده سازمان ملل در امور سوریه تصریح کرد با وجود خبرهای تازه در مورد تلفات سنگین در میان غیر نظامیان، نمیتوان تایید کرد که بشار اسد خروج ارتش از خیابانها را آغاز کرده است. کوفی انان قرار است برای گفتگو با مقامهای جمهوری اسلامی هفته آینده به ایران برود. سخنگوی کوفی انان زمان سفر او را 11 آوریل 23 فروردین اعلام کرده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید ایران با پیشنهاد دمشق یا بغداد به عنوان مکان مذاکرات هسته‌ای به جای استانبول به گفته او ریاکاری میکند. به گزارش خبرگزاری رویترز نخست وزیر ترکیه این پیشنهادهای تهران را اتلاف وقت خوانده است و افزوده که این مذاکرات از سر گرفته نخواهد شد، چرا که طرف مذاکره حاضر به برگزاری آن در بغداد یا دمشق نیست. رجب طیب اردوغان که در یک کنفرانس خبری سخن میگفت همچنین گفته است که ایران به دلیل صادق نبودن اعتبار خود را در جامعه بین‌المللی از دست می‌دهد. در همین حال مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید همچنان منتظر برگزاری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در هفته آینده است. یکی از شرکت‌های اصلی بیمه در چین اعلام کرد به خاطر تحریم‌ها علیه نفت ایران ارائه خدمات بیمه به نفتکش‌های حامل نفت ایران را متوقف می‌کند. به گزارش رویترز مقام‌های رسمی شرکت P&I Club که خدمات بیمه بیش از 1000 کشتی را در چین تحت پوشش دارد روز پنجشنبه تایید کردند که از ماه ژوئیه ارائه خدمات به کشتی‌های حامل نفت ایران را متوقف می‌کنند. تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه نفت ایران از ماه ژوئیه آغاز می شود. خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه خبر داد آیت الله علی خامنه ای با تخفیف مجازات 1002 تن از محکومان محاکم موافقت کرده است. بنابراین گزارش این موافقت در پی پیشنهادی از سوی صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در خصوص عفو یا تخفیف مجازات محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی انجام گرفته است. هیچ یک از خبرگزاری‌های ایران خبری دال بر تخفیف احکام مخالفان سیاسی و زندانیان عقیدتی مخابره نکردند. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای صدور حکم زندان برای 2 روزنامه‌نگار ایرانی را محکوم کرد. در این بیانیه به احکام 1 سال زندان برای ریحانه طباطبایی و 6 ماه زندان برای مهران فرجی اعتراض شده است. بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین با صدور حکم 4.5 سال زندان برای منصوره بهکیش اعتراض کرده است. منصوره بهکیش فعال حقوق بشر و عضو گروه حامیان مادران عزادار با 2 اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق تشکیل مادران عزادار و همچنین تبلیغ علیه نظام در دادگاه محاکمه شده است. و نخست وزیر اسرائیل به شعر تازه گونتر گراس شاعر آلمانی که مضمونی در انتقاد با سیاست‌های اسرائیل علیه ایران دارد واکنش نشان داد و گفت در این باره که مقایسه 2 دولت ایران و اسرائیل شرم‌آور است.
سپاسگزارم. خبرها را از کیانه معنوی میشنیدیم. عزیزان بریم یک سره به سراغ اولین گزارش این بخش. تنش‌ها در روابط میان تهران و آنکارا با احضار سفیر ایران در ترکیه اوج گرفته است. روز پنجشنبه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه هم با انتقاد از سیاست‌های تهران گفت که ایران به دلیل صادق نبودن در حال از دست دادن اعتبارش در جامعه بین‌المللی است. بابک غفوری آذر از رادیو فردا در گفتگویی با تورج عطابکی استاد روابط بین‌الملل دانشگاه آمستردام از او درباره دلایل افزایش تنش‌ها در روابط ترکیه و ایران پرسیده است.
2 دلیل عمده من میبینم برای شتاب گرفتن این تنش‌ها. نخست مسئله سوریه استش که در حقیقت ما شاهد 2 سیاست‌گذاری کاملاً متضاد هستیم در قبال بحران سوریه. دولت جمهوری اسلامی ایران گمان نمی‌کرد که دامنه حمایت ترکیه از مخالفان حکومت بشار اسد به آنجا برسه که با تشکیل کنفرانس دوستان سوریه رأی برای حمایت مادی و تسلیحاتی از مخالفان بشار اسد و فراخوانی بذاره برای تمام کشورهای همجوار که رأی بدن به پایان این حکومت. نکته دوم، به گمان جمهوری اسلامی ترکیه باید در برابر فشار غرب در مورد کاهش واردات انرژی از ایران مقاومت بیشتری میکرد و تن نمیداد به کاهش 10%. دولت مردان ایران بر این باورند که بسیاری از کشورها در برابر فشار غرب به گونه‌ای مقاومت نشون دادند و این در مورد ترکیه حتما مصداق میتونست داشته باشه و انتظار بیشتری هم میرفت و این کار رو ترکیه نکرده. این 2 عنصر به نظر من زمینه رو برای این نارضایتی فراهم کرده و این شکافی که امروز به وجود اومده.
احضار سفیر اقدام تندی در عرف دیپلماتیک محسوب میشه. آیا تنش‌ها میان ایران و ترکیه به این سطح رسیده که به احضار سفیر بیانجامه؟
در همین عرف دیپلماتیک که شما اشاره کردید، اشاراتی هم که از سوی دولت مردان ایران در صحن مجلس، بیرون مجلس، خطاب به آقای اردوان، خطاب به دولت مردان ترکیه شده هم دور از انتظار بوده. یعنی ترکیه گمان بر این داره که این کارزار تبلیغاتی در ایران بخواد شتاب بیشتری بگیره، گستره بیشتری داشته باشه، معالن ترکیه رو در موضعی قرار میده که ترکیه نمیخواد قرار بگیره. بنابراین پیش دست کرده سفیر ایران رو فرا خونده و گفته که ما این رو قبول نمی کنیم. شاید به هر صورت اشاره کنم که اینجا یک بار دیگه این درگیری نشون داد که ما در صحنه روابط دیپلماتیک نه دوستان پایدار داریم و نه دشمن همیشگی.
الان شاهد هستیم که رجب طیب اردوغان هم اظهارات تندی روز پنجشنبه علیه دیپلماسی جمهوری اسلامی انجام داد. فکر میکنید چرا نخست وزیر ترکیه به فاصله کوتاهی پس از دیدار با مقامات ایران چنین اظهاراتی رو بیان میکنه؟
اینکه مواضع متناقضی که از سوی دولت مردان ایران در قبال ترکیه به فاصله 24 ساعت اتخاذ شده، جهان دیپلماتیک رو کاملا شوکه کرده، متحیر کرده. هیچ کس گمان نمی‌کرد بعد از سفری که آقای اردوغان تو ایران داشته، مشهد داشته، دیداری که با آقای خامنه‌ای داشته و از این دست هنوز از سفر باز نگشته، عرقش خشک نشده، ما شاهد چنین کارزار تبلیغاتی علیه ترکیه باشید.
بر اساس مواضع اخیر مسئولان جمهوری اسلامی، از جمله پیشنهاد بغداد یا دمشق به جای استانبول به عنوان محل مذاکرات با گروه 5+1، فکر میکنید تهران هم در حال تجدید نظر در روابطش با آنکارا است؟
ایران فکر نمی کنم که در صدد این باشه که به تجدید نظر کلی در برابر سیاست های خودش در قبال ترکیه دست بزنه. هنوز برای جمهوری اسلامی ترکیه یک پل مهمیه برای ارتباط ایران با جهان خارج. فشارهایی رو برای ترکیه اعمال میکنه، نارضایتی هایی رو به اوریان بیان میکنه، تبلیغات گسترده‌ای رو راه میندازه، اما حد خودش رو هم داره. فراموش نکنیم که همین دیروز آقای صالحی به همتای ترک خودش آقای داوودوغلو پیام فرستاد که شما صحبتایی رو که در صحن مجلس و یا در بیرون مجلس علیه رهبران ترکیه ایراد شده جدی نگیرید، اینها موضع رسمی دولت ایران نیستند. و این نشون دهنده این که جمهوری اسلامی به جد میخواد که وضعیتی که پیش اومده در برابر رابطه ایران با ترکیه به وخامت چشمگیری کشونده نه.
با دیدگاه تورج عطابکی، استاد روابط بین الملل دانشگاه آمستردام، درباره دلایل افزایش تنش‌ها در روابط ترکیه و ایران آشنا می شدید که در گفتگو بود با بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا. و ما مسعود بارزانی، رئیس حکومت خودمختار کردستان عراق، روز پنجشنبه طی سخنانی در واشنگتن نوری المالکی، نخست وزیر شیعه عراق را به شدت به باده انتقاد گرفت و گفت که نابسامانی در مدیریت کشور بر سراسر عراق حاکم شده است. آقای بارزانی این مطالب را در پاسخ به پرسش گزارشگر رادیو فردا مبنی بر تشدید اختلاف بین دولت مرکزی و حکومت خودمختار کردستان عراق مطرح کرد. گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را بشنویم.
مسعود بارزانی، رهبر منطقه خودمختار کردستان عراق که به دعوت دولت آمریکا به واشنگتن آمده است، میگوید نوری المالکی، نخست وزیر عراق، با سوء مدیریت این کشور را در آستانه یک بحران عمیق و همه جانبه قرار داده است. آقای بارزانی که در مراسمی به مناسبت بزرگداشت 10,000 تن قربانیان کرد عراق در زمان دیکتاتوری صدام حسین از سوی مرکز فرهنگی و پژوهش‌های معاصر کرد در کاخ کنگره آمریکا شرکت کرده بود، انتقاد از دولت نوری المالکی را در پاسخ به پرسش رادیو فردا مبنی بر تیرگی روابط اربیل بغداد مطرح کرد.
ابی رون بی بوامولک حکومت استای بغداد لسر شانی کرد و بخوینی کرد رزبو.
آقای بارزانی با اشاره به اینکه نوری المالکی از جمله با پشتیبانی کردهای شمال عراق به تشکیل دولت خود توفیق یافت، اختلاف با بغداد را تایید و تصریح کرد که چون این شرایطی شامل تمام عراق است و به موضوعهای مهمی مانند آزادیهای فردی و کنترل کامل بر مهمترین نهادهای کشور مربوط می شود. وی گفت علاوه بر این اختلافها بر سر کرکوک و سایر مناطق و نیز مسائل مربوط به نفت و گاز حل نشده باقی مانده است. در کنار این مسائل دولت بغداد فراموش کرده است که بر اساس توافق‌های نخستین و پیمان شش ماده‌ای عراق باید دارای یک نظام کثرت‌گرا و کشوری دموکراتیک باشد که تعهد به آن در قانون اساسی نیز تاکید شده است. مسعود بارزانی هشدار داد که بعضی ها در بغداد دست به بازی هایی زدند ولی آنها با آتش بازی می کنند و دولت خودمختار کردستان چون این شرایطی را نخواهد پذیرفت. در بیانیه مطبوعاتی که از سوی مرکز فرهنگی و پژوهش های معاصر کرد در واشنگتن انتشار یافته، در چند مورد از دولت نوری المالکی نخست وزیر شیعه عراق با عنوان دولت مورد حمایت رژیم ایران یاد شده است. آقای مسعود بارزانی در پاسخ به پرسش رادیو فردا در مورد روابط دولت خودمختار خود با جمهوری اسلامی به زبان فارسی پاسخ داد و تنها به این عبارت کوتاه اکتفا کرد.
ما میخواییم روابط ما خوب باشه با عراق.
رهبر منطقه خودمختار کردستان عراق از پاسخ به پرسش های نمایندگان سایر رسانه ها خودداری ورزید ولی پیش از آن به رادیو فردا گفت که در عراق هنوز هم مسئله اجساد گمشده هزاران زن و کودک کرد حل نشده باقی است و دولت مرکزی هیچ گونه تلاشی برای حل این مسئله انسانی نمی کند. مرکز فرهنگی پژوهشی کردها که به تازگی توسط آمریکاییان کردتبار و با کمک جیم موران نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا ایجاد شده، می‌کوشد تا دولت مرکزی عراق مسئولیت کشتار کردهای این کشور توسط رژیم صدام حسین را به عنوان قتل عام 182 هزار مردم بیگناه کرد بپذیرد. این مرکز در نشست روز پنجشنبه در محل کاخ کنگره آمریکا فیلم مستندی با عنوان تمام مادران من از بازماندگان قربانیان کردهای عراقی را به نمایش گذاشت. این فیلم برنده چند جایزه بین المللی شده است. آقای مسعود بارزانی در مدت اقامت خود در واشنگتن با آقای اوباما رئیس جمهوری و سایر مقام‌های عالی رتبه دولت وی دیدار و گفتگو خواهد کرد. در واشنگتن گفته می شود که گفتگوهای رهبر منطقه خودمختار کردستان با مقام‌های عالی رتبه آمریکا برای حل دشواری‌های عمیقی است که در عراق پس از خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور بروز کرده است.
کارهایی که اتباع کشور افغانستان در ایران انجام میدن نوع کارهایی نیست که بیکاران ایرانی میتوانند انجام بدن.
برای جوانایی که هیچ کاری نداشتن تا این مدت هم که بشین اجازه دادین جوانای ما همه لطف بده.
داستان 30 سال میزبانی ایران از صدها هزار همسایه همزبان و چالش‌های بی‌پایان اجتماعی و فرهنگی موضوعیه که این جمعه می‌خوایم 1 ساعت مستقیم و زنده با حضور شما و کارشناسان دربارش به بحث بنشینیم. قصه افغان‌های مهاجر در برنامه ساعت 6 شش عصر جمعه به وقت تهران. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
شماره بسیاری از منابع کارشناسی ایرانی و بین المللی از کاهش روزافزون تولید و صادرات نفت ایران خبر می دهند. سری می زنیم به کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوند تا پرسشامون رو در این باره با او مطرح کنیم. آقای خاوند، صبح جمعه شما بخیر.
صبح شما بخیر خانم روانشاد. سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، در حالی که کشورهای مختلف یکی بعد از دیگری در حال کاهش واردات نفت از ایران هستند، رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی دیروز تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر تولید و صادرات نفتی ایران را تکذیب کرد. آقای قاسمی گفت ایران مشتریان زیادی داره و جای هیچ نگرانی وجود نداره. سوال از شما آقای خاوند این هست که منابع کارشناسی درباره جایگاه واقعی ایران از لحاظ تولید و صادرات نفت چه نظری دارن؟
با وجود صحبت‌های آقای قاسمی و سایر مسئولان وزارت نفت جمهوری اسلامی، اگر به آمار منتشر شده از طرف منابع کارشناسی در ایران و همینطور در خارج از ایران مراجعه بکنیم، به این نتیجه می‌رسیم که تولید و صادرات ایران طی 2 سال گذشته رو به کاهش گذاشته و مهمتر از اون به نظر می‌رسه که زیر فشار تحریم آهنگ این کاهش سریع‌تر شده. در خود ایران کمیسیون انرژی مجلس طی چند ماه گذشته بارها آمار رسمی وزارت نفت رو در مورد تولید 4 میلیون بشکه در روز زیر پرسش برده. بر پایه آخرین نماگر اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی که اسفند ماه سال 90 منتشر شده، تولید نفت ایران در 3 ماهه آخر سال 89 از 3,500,000 بشکه در روز بیشتر نبوده و صادرات نفتی کشور هم رسیده به زیر 2 میلیون بشکه در روز. از آمار سازمان اوپک هم اینطور برمیاد که تولید نفت ایران طی 1 سال گذشته 100,000 بشکه در روز پایین تر رفته و رسیده به 3,400,000 بشکه. تردیدی نیست که این کاهشی که آمارش رو حضورتون عرض کردم هم در تولید و هم در صادرات طی ماه‌های آینده بیشتر هم خواهد شد.
بعضی از کشورهای خریدار نفت ایران در چند هفته گذشته واردات نفت از جمهوری اسلامی رو کاهش دادن. این کاهش‌ها آقای خاوند و همینطور قطع واردات نفت از ایران به وسیله اتحادیه اروپا در تابستان چه تأثیری بر تولید و صادرات نفت ایران خواهد داشت؟
اگر وضع به روال فعلی پیش بره، تردیدی نیست که ما طی ماه‌های آینده شاهد تنگ‌تر شدن باز هم بیشتر عرصه فعالیت‌های نفتی ایران خواهیم بود. همین دیروز خبرگزاری رویترز به نقل از جی پی مورگان گزارش داد که تا آخر ماه ژوئن تولید نفت ایران میتونه حدود 1 میلیون بشکه در روز کمتر بشه و به زیر 2,500,000 بشکه در روز سقوط بکنه. طبعا با ادامه کاهش واردات نفت ایران از طرف مشتریانش، جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه به تولید نفت در سطح فعلی ادامه بده، چون که مجبور خواهد شد نفت مازاد بر نیاز صادراتیش رو ذخیره بکنه و این کار امکان پذیر نیست.
آقای خاوند، کشورهایی که خرید نفت از ایران رو کاهش میدن و یا قطع میکنن، این کاهش رو از چه طریقی جبران میکنن؟
معمولا در مورد جبران این کاهش از عربستان سعودی نام برده میشه که میتونه ظرفیت تولید نفت خودش رو بالا ببره. منبع دیگری هم که این روزها زیاد از اون نام برده میشه عراق هست که در ماه مارس صادراتش به بالای 2,300,000 بشکه در روز رسیده که بالاترین رقم هست در 3 سال گذشته برای این کشور و دست کم 400,000 بشکه در روز بیشتر از صادرات نفتی ایران هست.
سپاسگزارم آقای خاوند، تا نوبتی دیگه و صبحانه با خبری دیگه. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما خانم روانشاد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
خب عزیزان شنونده، فرصت میرسه به این که نفسی تازه کنیم و بریم و موسیقی رو بشنویم. موسیقی با صدای مهستی، ترانه‌ای با صدای مهستی به نام مدارا. مدارا با صدای مهستی رو میشنیدید عزیزان. به اون دست از شما که همین الان به ما پیوستید از خواب برخاستید، صبح جمعه رو به خیر و خوشی میگیم. امیدواریم که روز خوبی در انتظارتون باشه. عزیزان، شماره پیامکگیر رادیو فردا 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50 به همه شمایی که پیامک فرستادید و سلام کردید، عزیزان صبح شما بخیر، ما هم متقابلا به شما سلام میکنیم. و شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید و اگر بگذارید، دیروز بسیار این کارو کردن، اما همزمان با پخش رادیو فردا بود، یعنی صبحانه با خبر اجرا میشد و دوستان دلشون نیومده بود که رادیو ها رو خاموش کنن، در نتیجه صداها غیر قابل پخش بود، چرا که یک همهمه به خصوصی داشت. عزیزان وقتی میخواید با ما حرف بزنید، رادیوی پشت سرتون رو خاموش کنید تا ما صدای شما رو بهتر داشته باشیم. اما پیاماتون رو داریم، اما قابل پخش نیستن، صدای نامطلوبی داره. شماره پیامگیر ما 20420-2211-22-112 22-11-22-112. آقای مهرشاد، شما که از ما چیزی رو خواستید، خواهش میکنم در نیمه دوم حتما هم خودتون و هم ملیحه خانم پای رادیو باشید. و عزیزان کم کمک نزدیک میشیم به برنامه، به بخش دوم صبحانه با خبر. از پیام هایی که برای ما میفرستید سپاسگزاریم. یادم رفت بگم info@radiofarda.com info@radiofarda.com برای همه شمایی که به کامپیوتر و به ایمیل دسترسی دارید.
رادیو فرداست
و چقدر خوشحالیم که امروز در این جمعه روز تعطیل همراه ما هستید. عزیزان به بخش دوم صبحانه با خبر خوش آمدید. کیان معنوی اینجاست و این دفعه قول داده که حتما سرخط خبرها رو بخونه و نه مشروع خبرها رو. سپاسگزاریم.
کوفی آنان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه گفت با وجودی که دولت سوریه ادعا می کند خروج نیروهای نظامی از شهرها را آغاز کرده، گزارش های تازه از تلفات نگران کننده در میان معترضان ارسال شده است. کوفی آنان گفت نمی تواند خروج نظامیان سوریه از شهرهای آن کشور را تایید کند. ادامه خبرها. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید ایران با پیشنهاد دمشق یا بغداد به عنوان مکان مذاکرات هسته‌ای به جای استانبول به گفته او ریاکاری میکند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نخست وزیر ترکیه این پیشنهادهای تهران را اتلاف وقت خوانده است و افزوده که این مذاکرات از سر گرفته نخواهد شد، چرا که طرف مذاکره حاضر به برگزاری آن در بغداد یا دمشق نیست. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت همچنان منتظر برگزاری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در هفته آینده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که این کشور منتظر برگزاری مذاکرات در استانبول بود، اما به هر صورت این تصمیم آنها نیست که مکان این گفتگوها را تعیین کنند. و افزود که آنچه که مهم است این است که این مذاکرات انجام شود. یکی از شرکت‌های اصلی بیمه در چین اعلام کرد به خاطر تحریم‌ها علیه نفت ایران ارائه خدمات بیمه به نفتکش‌های حامل نفت ایران را متوقف می‌کند. به گزارش رویترز، مقام‌های رسمی شرکت P&I Club که خدمات بیمه بیش از 1000 کشتی را در چین تحت پوشش دارد، اعلام کرده است که از ماه ژوئیه ارائه خدمات به کشتی‌های حامل نفت ایران را متوقف می‌کند. خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه خبر داد آیت الله علی خامنه‌ای با تخفیف مجازات 102 تن از محکومان محاکم موافقت کرده است. بنابراین گزارش، این موافقت در پی پیشنهادی از سوی صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه صورت گرفته است. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای صدور حکم زندان برای چند روزنامه نگار ایرانی را محکوم کرد و اصغر فرهادی برنده اولین دوره جایزه رسانه اتحادیه اروپا شد.
سپاسگزارم. خبرها را از کیان منوی میشنیدیم و یک سری میریم به خبرهای ورزشی. اونها را بشنویم از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
دنیای ورزش. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 18 بازیکن را به اردوی تدارکاتی تیم ملی برای بازی با امارات دعوت کرد. کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران، در نظر دارد از این 18 بازیکن در بازی دوستانه روز 3 فروردین ماه در امارات متحده عربی استفاده کند. از 3 تیم استقلال، پرسپولیس و سپاهان به دلیل درگیر بودن در لیگ برتر بازیکنی دعوت نشده است. ایران خود را برای مرحله آخر مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل آماده می کند که با تیم‌های کره جنوبی، ازبکستان، قطر و لبنان همگروه است. هفته 29 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران عصر امروز جمعه با 3 مسابقه آغاز می شود. در انزلی ملوان با سپاهان، شاهین بوشهر میزبان نفت تهران و راه آهن با مس کرمان در تهران. علی دایی سرمربی راه آهن که پس از سانحه 2 هفته پیش رانندگی با سر باند پیچی شده در کنفرانس مطبوعاتی روز قبل از مسابقه شرکت کرده بود، در مورد بازی با مس کرمان گفت:
از آمادگی بالای برخورداریم که انشالله بتونیم این بازی رو ببریم و با 3 امتیاز بیایم بیرون.
که این 3 امتیاز میتواند راه آهن را از مرز منطقه خطر دور کند تا در لیگ برتر ماندگار باشد. ابراهیم قاسمپور سرمربی مس کرمان هم معتقد است 3 امتیاز این بازی آرامش خیال میدهد.
نه جایگاه ما جایگاه مناسبی، نه جایگاه راهن، ولی هر تیمی که بتونه این بازی رو 3 امتیاز بازی رو بگیره، فکر میکنم یه مقدار میتونه با خیال راحت تر به بازی بعدیش ادامه بده.
مس کرمان در جدول 14 است و راه آهن 15. در مسابقات تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان در مصر، ایران برنده 1 مدال نقره شد. محمد کاظمی پس از 4 پیروزی در رقابت‌های مقدماتی و نیمه نهایی به فینال رسید، ولی در این پیکار مقابل تکواندوکای کره جنوبی شکست خورد و بر سکوی 2 جهان ایستاد. شب گذشته بازی‌های برگشت مسابقات فوتبال لیگ اروپا در مرحله 1/4 نهایی برگزار و تمام تیم‌های اسپانیایی پیروز و راهی نیمه نهایی شدند. والنسیا با مجموع پیروزی 5-2 در 2 بازی رفت و برگشت بر تیم هلندی AZ آلکمار راهی نیمه نهایی شد. آتلتیکو مادرید با پیروزی 4-2 هانوفر آلمان را از پیش رو برداشت و به نیمه نهایی رسید. آتلتیکو بیلبائو هم جمعاً با پیروزی 6-4 تیم دیگر آلمانی شالکه را هست و جواز ورود به نیمه نهایی را دریافت کرد. و 4th تیم که به مرحله نیمه نهایی لیگ اروپا راه یافت، اسپورتینگ لیسبون از کشور پرتغال بود که در 2 بازی رفت و برگشت با نتیجه 3-2 از صد تیم متالیس خارکوف اوکراین گذشت. بازی‌های نیمه نهایی لیگ اروپا 2 هفته دیگر با 3 تیم اسپانیایی و 1 پرتغالی. و در یونان، فدراسیون دو میدانی این کشور تمام برنامه‌ها و مسابقات تدارکاتی و بین‌المللی را که قرار بود در آن شرکت کند لغو کرد. تعلیق فعالیت‌های فدراسیون دو میدانی به دنبال بحران اقتصادی و برنامه‌های ریاضت اقتصادی است که از سوی دولت یونان اعمال شده است. کشوری که 8 سال پیش میزبان بازی‌های المپیک بوده، اینک در فاصله کمتر از 4 ماه به بازی‌های المپیک لندن حضورش در این بازی‌ها در ابهام است.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز. رادیو فردا.
بعد از خبرهای ورزشی البته که باید سری بزنیم به فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، تا ما رو در جریان تازه های دنیای فرهنگ قرار بده. آقای سرکوهی، صبح جمعه شما بخیر.
صبح جمعه شما هم خانم روانشاد بخیر و روز جمعه بسیار خوبی رو برای شنوندگان عزیز آرزو میکنم و به اونا سلام میکنم.
آقای سرکوهی، تو این مدتی که ما صبحانه با خبر رو داریم، دیگه همه میدونیم که جمعه ها روز افتتاح نمایشگاه های تازه است. در نمایشگاه عکسی با عنوان دغدغه که امروز افتتاح میشه، چه آثاری عرضه خواهد شد؟
بله، بیشتر نمایشگاه ها در روز جمعه افتتاح میشن و خوب هست که ما بتونیم صبح جمعه خبر رو بگیم تا کسانی که میخوان ساعتی از روز جمعهشون رو با فرهنگ پر کنند، بعد از ظهر سری به نمایشگاه ها بزنند و در افتتاحیه ها شرکت کنند. نمایشگاهی که اشاره کردید با عنوان دغدغه، نمایشگاه عکس های آقای نادر داوودی در گالری سیحون که امروز افتتاح میشه. خود آقای داوودی درباره عنوان نمایشگاه گفته که این نمایشگاه ترکیبی است از چند کار به ظاهر غیر مرتبط که از طریق دو دغدغه به یکدیگر وصل میشن. نخست دغدغه های من برای عبور از دالان تجربه های عکاسی مستند به استفاده از عکس برای آفرینش های مفهومی و هنری، و دوم دغدغه هایی که در زبان خلق هر یک از این کارها من داشتم. بعد یک توضیح دادن، گفتن که در یک عکسی پوی یک پورتری از یک درخت هست در این نمایشگاه که به عنوان استعاره یا نماد مفهوم این نمایشگاه رو بیان میکنه. حالا باید این عکس ها رو دید و به خصوص به عکس این درخت یا پورتری درخت در خیابان دقت کرد و دید که این نمایشگاه چه دغدغه هایی رو منتقل میکنه. در این حال این نمایشگاه تا 30 فروردین هم ادامه داره.
یه نمایشگاه دیگه هم به نام نفس بکش امروز افتتاح میشه. چه خبری از این نمایشگاه دارید؟
بله، این نمایشگاه هم نمایشگاه عکس هست، عکس های آقای محسن یزدی پور در گالری طراحان آزاد. در این نمایشگاه 96 عکس ارائه شده و عکس هایی هستند که چهره هستند، اما برخی از اعضای چهره آدم ها هست شده اما بینی مانده. در واقع عکس ها یک بار ساختار زدایی شدند و یک بار بازسازی شدند. این نمایشگاه هم تا 23 فروردین ادامه داره.
بله، نمایشگاه پشت نمایشگاه. دو نمایشگاه دیگه هم قراره که امروز کار خودشون رو آغاز کنن، یکی به نام دوراهی ها، سراهی ها و دیگری به نام چهار فصل. از این دو نمایشگاه هم خبرهایی دارید برامون؟
بله، نمایشگاه دوراهی ها سراهی ها در گالری آران افتتاح خواهد شد. عکس های آقای ابراهیم خادم بلات هست که در عکس هایی است که چشمانداز هایی از جامعه ما رو در یک برش هایی از دریچه دوربینیشون نشون میده. و نمایشگاهی که اشاره کردیم با عنوان چهار فصل، مجموعه ای هست از نقاشی هایی که آقای فریدون آب که در 7 سال اخیر خلق شدن در گالری خاکی که با تکنیک ترکیب مواد آفریده شدن. این نمایشگاه تا 6 اردیبهشت ماه ادامه داره.
سپاسگزارم آقای سرکوهی. فردا شنبه با برنامه فرهنگی دنیای نشر با صبحانه با خبر همراه خواهید بود. پس تا یک شنبه خدا نگهدارتون باشه.
من شما خداحافظی میکنم و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
مهمان صبحانه با خبر رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از همراهی شما. خبرهای سیاسی، اقتصادی، ورزشی و فرهنگی رو شنیدیم. نوبت میرسه به خبرهای دنیای موسیقی. اجازه بدید با علی ناظمی همراه بشیم تا خبرها در این عرصه رو دنبال کنیم. علی، صبحت بخیر.
صبح بخیر الهه، امیدوارم صبح جمعه رو خیلی خوب شروع کرده باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
علی، طبق معمول هر هفته مروری میکنیم بر مهمترین اتفاقاتی که در طول هفته افتاده و جنجالی ترین خبر اعلام خبر احتمال حضور ریچارد کلایدرمن، نوازنده سرشناس جهانی، در ایران بوده.
در این هفته مصاحبه در روزنامه شرق با کلایدرمن چاپ شد و این نوازنده توی این مصاحبه اعتراف کرد که مصممه تو ایران کنسرت بده. پیشتر قرار بود در ماه آبان کنسرتی در ایران برگزار کنه ولی این کنسرت برگزار نشد. حتی گرد همایی خبری پیش از این کنسرت هم لغو شده بود. ولی خیلی ها شایع کردن که دلیل لغو این کنسرت رابطه ریچارد کلایدرمن با کشور اسرائیل بوده. خیلی ها هم تاکید کردن که ریچارد کلایدرمن آلبومی برای کشور اسرائیل سروده. ولی چند وقت بعد کلایدرمن، پیانیست فرانسوی، در نامه‌ای که از طریق نمایندگی قانونیش در ایران در اختیار روزنامه شرق قرار گرفته بود، در مورد انتقادهای مطرح شده جواب داد و گفتش که همچین چیزهایی نیست و تمام اینها شایعه است. و حالا در مصاحبه جدیدش گفته که حتی قصد داره که یک اجرای خاطره برانگیز اینجا اجرا بکنه و روی آهنگ ای ایران کار میکنه و میخواد اینو در ایران اجرا بکنه. البته میدونیم که کلایدرمن پیشتر در 70 کشور بر اجرا کرده. کلایدرمن یک نوازنده پیانو معروفیه، به ویژه از دهه 80 معروفیتش بیشتر شد. او کسیه که تلاش میکنه موسیقی کلاسیک رو یک جوری عامیانه بنوازه.
فیلم‌های زیادی درباره موسیقی زیرزمینی در ایران ساخته شده، به ویژه از وقتی که از اواسط دهه 70 موسیقی زیرزمینی گسترده تر شد. اما فیلمی تازه درباره این موضوع ساخته میشه، فیلمی که با بقیه کمی تفاوت داره،
فیلمی به نام ملودی سرخ. این فیلم رو تلویزیون دولتی ایران شبکه اول میسازه. بنابراین میتونید تصور کنید که نحوه برخوردش با موضوع موسیقی زیرزمینی متفاوت باشه و البته شاید هم بی‌طرفانه نباشه، چرا که حاکمیت ایران با موضوع موسیقی زیرزمینی بی‌طرف نیست و نسبت به اون موضوعی داره که موضوعش خیلی هم مهربونانه نیست. به نظر میرسه که این فیلم از جمله فیلم‌هایی که در پی فیلم‌های سفارشی حاکمیت ساخته میشه و اونجوری هم که فیلمساز گفته به سراغ گروه هایی رفتن که به شکل غیر مجاز آثار موسیقیایی رو ضبط و روانه بازار میکنن.
دوباره بوی خوبی میان فصل بهار، نشستم خیلی وقت تو نوبتم، وقت من که
و خبر دیگه این که بالاخره بهرام رادان بازیگر سینما به جامعه هنرمندان موسیقی قراره بپیونده. به نظر میرسه که این خبر خیلی جدیه و قراره که خیلی زود هم اتفاق بیفته.
دقیقاً الهه، چون که پیشتر بارها شنیده بودیم که بهرام رادان میخواد آلبوم بده و اولین تجربه موسیقیایی خودش رو انجام بده، ولی این خبر هیچ وقت واقعیت نپیوست تا حالا که یک تیزر تبلیغاتی از آلبوم او منتشر شده. اسم این آلبوم هست روی دیگر، در یکی از بهترین استودیوهای شهر استانبول ترکیه ضبط شده و قطعاتی به زبان‌های انگلیسی و فارسی در این آلبوم وجود داره. میتونیم به تیزر این آلبوم گوش بدیم.
حالا علی، آهنگ انتخابیت برای این روز جمعه شنوندگان خوبمون چه هست؟
از حسام دین سراج انتخاب کردم، چون توی هفته خبرش رو شنیدیم. آلبوم راه بی نهایتش با خوانندگی او و آهنگسازی مدیا فرخ نژاد قرار دوباره تجدید چاپ بشه. این آلبوم پارسال منتشر شد و با استقبال خیلی خوبی روبرو شد. آهنگی به نام فرهاد کش با استفاده از غزل حافظ.
تا شنوندگان ما به این ترانه گوش میکنن، علی، من تا فردا صبح و صبحانه با خبر روز شنبه باهات خداحافظی میکنم.
خداحافظ. الهه روزت خوش و همچنین روز خوبی برای همه شنوندگان آرزو میکنم.
به مژگان سیاه کردی هزاران رخم در دینم، مژگانه سیاه کردی هزاران اخنه در دینم، بیا که از چشم دیوارت هزاران درد بچینم. الا ای هم نشین دل که یارانت برفت از یاد، مرا روزی مباداندم که بیاد تو بنشینم. فریاد که کرد افزون و نیرنگش مدود از جانشینم. اگر بر جای من غیری گزیند دوست ها که موست، حرامم باد حرامم باد حرامم باد حرامم باد. اگر من جان به جای دوست بگزینم بگزینم،
و نوبت میرسه به یک گزارش. نسل دوم بیتل ها در صددن که پا جای پای پدرانشان بگذارن و دست به تشکیل بیتلز شماره دو بزنند. همکارم نوشین سید حسینی نگاهی داره به واکنش های رسانه های بریتانیایی به این خبر ظاهراً جنجالی.
دوستداران گروه موسیقی بیتلز افسانه‌ای احتمالاً به زودی خواهند توانست آلبوم‌های جدیدی از این گروه گوش کنند و چه بسا در کنسرت‌های زنده آنها هم شرکت کنند، با این تفاوت که نوازندگان و خواننده‌ها پسران گروه بیتلز مشهور خواهند بود. امکان تشکیل گروه بیتلز و کشیده شدن این سوژه جنجالی به رسانه‌های بریتانیا پس از مصاحبه جیمز مکارتنی، پسر پل مکارتنی مشهور، با بی بی سی مطرح شد. جیمز مکارتنی 34 ساله که پدرش از اعضای بازمانده پرفروشترین گروه موسیقی در تمام تاریخ است، نسبت به تشکیل نسل دوم گروه بیتلز ابراز خوشبینی کرده. بیتلز ها گروه موسیقی راک انگلیسی در سال 1960 میلادی برخواسته از شهر لیورپول بودند. این گروه از لحاظ تجاری و همینطور از دیدگاه منتقدان موفق‌ترین گروه در تاریخ موسیقی پاپ شناخته می شود. مکارتنی پسر حتی تا آنجا پیش رفته که با پسران سه عضو دیگر بیتلز هم در این باره صحبت کرده و دست کم دو نفر از آنها از این ایده استقبال کردند. جان لنون، پول مکارتنی، جورج هریسون و رینگو استار اعضای گروه چهار نفره بیتلز بودند. شان لنون 36 ساله فرزند جان لنون و همسر ژاپنیش یوکو اونو، شاید در میان نسل دومی های بیتلز مهارت بیشتری در عرصه موسیقی از خود نشان داده. صدایش بسیار شبیه پدرش است و در زمینه موسیقی راک هم فعال است. جیمز مکارتنی 34 ساله، فرزند پل مکارتنی که نوازنده گیتار باس گروه بیتلز بود. جیمز روند نسبتاً آهسته تری را در دنبال روی از پدرش طی کرده و در چند آلبوم پدرش گیتار نواخته. دنی هریسون 33 ساله، فرزند جورج هریسون. او علاوه بر اینکه در شماری از آثار تکخانی پدرش گیتار نواخته، با چند گروه موسیقی نسبتاً شناخته شده هم همکاری می کند. و زاک استارکی 46 ساله، پسر رینگو استار، مانند پدرش از میان آلات موسیقی در زدن تبل مهارت دارد و شاید بتوان گفت در میان نسل دومی های بیتلز زاک تنها کسی است که از پدرش سبقت گرفته. زاک استارکی که در دو گروه معروف هو و اوئیسیس تبل میزند، نسبت به سه پسر دیگر همگروهان سابق پدرش علاقه کمتری به تشکیل گروه نسل دوم بیتلز دارد، ولی به گفته جیمز مکارتنی شاید جیسون استارکی 44 ساله، برادر کوچک زاک استارکی که او هم تبل میزند و آوازه چندانی ندارد، داوطلب عضویت در بیتلز شماره 2 شود. روزنامه دیلی تلگراف بریتانیا در گزارش تحلیلی در این باره به مقایسه میان بیتلز های پیشگام و بیتلز های نسل دوم پرداخته و نوشته که باید گفت بیتلز های پدر پیش از رسیدن به سن 20 سالگی به شکل حرفه‌ای در کلوب های استریپتیز شهر هامبورگ آلمان به اجرای موسیقی می پرداختند و شریک بودن آنها در تجربه‌ای که می توانست همزمان نوید دهنده شهرت و چه بسا پایان آرزوهای هنری باشد، موجب پیوند حرفه‌ای و عاطفی اعضای آن با یکدیگر شد و به این ترتیب بیتلز های پدر پیشگامان عرصه‌ای در موسیقی شدند که جهان را هم متحول کرد. دیلی تلگراف در ادامه نوشته آنها انسان‌های متفاوت در جهانی متفاوت بودند و جدای از اینکه طرفدارانشان ممکن است آرزوی تجدید حیات این گروه موسیقی اسطوره‌ای را بکنند، احیای بیتلز دیگر غیر ممکن است.
عزیزان شنونده، همچنان اسمس های شما سرازیر، سپاسگزار هستیم از اینکه با ما در تماسین. یکی از تماس های یعنی یکی از موارد تماس زیاد با ما اینه که آقایون معمولا از ما میخواین که از همسرشون بخواییم که به اونها برگرده، به خونه اونها برگرده و دلش رو روی اونها باز کنه و مهرشون رو بپذیره. ما فکر کردیم که با زبان شعر این رو بیان کنیم.
نه هوای تازه و نه لباس نو میخوام، هفت‌سین من توی.
ای داد، این موعدش گذشته.
تو را از بین صفا گل جدا کردم، تو سینه جشن عشقت رو بپا کردم، برای نقطه پایان تنها.
آخرین اسمسی که گرفتیم و شاید برای بار چندم از مهر شده، از ملیح خانم میخواد که بهش برگردن. تصور میکنید ملیح خانم چه نظری دارن؟
من آسی از هر عشق و قد دلبستن، کبوترم که پر زدم زبام تو، بیزارم از نامت برم آوردنم.
نه 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 نه، دوباره از مهرشاد بشنویم.
میتونی مشت منو باده کنی، منو پیش همه روز با بکنی،
میتونی امره این قطره
صدای یک خواننده زن، اما از قول یک آقا.
اما مشکل بتونی عشقم هاشو بکنی دیگه مشکل مثل
ظاهرن مثل این که آقایون باز هم حرفی برای گفتن دارن.
بیام تو خوابت عزیزم، بخندی بشم محو صورت ماهت. دوست دارم بمیرم اما اون عشقاتو نبینم. اردی تو دیگه قلب من، میخوام اون دستاتو بگیرم. عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دلو تنهاش. ای دیوونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم.
عزیزان شنونده، ما مددکار اجتماعی نیستیم، اما اگر شنیدن ترانه کمکی باشه و اگر آمادگی شو دارید خانم ملیحه، مهرشاد میخواد که برگردید به خونه و زندگیتون.
شادم آخه نمیری تو از یادم. روزی که تو رو دیدم دلم و به دل تو دادم. حالا من میدونم بی تو یه لحظه نمیتونم. تا دنیا باشه پا بر جا، به پای عشقت میمونم. عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دلو تنهاش. ای دیوونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم. برای داشتن تو حتی واسه یه لحظه، جونم و زندگی مو بدم بازم میارزه. دلم میلرزه، عشق من باش، جون من باش، نذاری یه روز این دلو تنهاش. ای دیوونه دوست دارم، نمیتونم از تو چشم بردارم. عشق من باش، جون من باش، نذاری.
عزیزان توجه دارید که دارید ترانه های درخواستی که دیروز درخواست کرده بودید میشنوید.